أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در اهمیت اسباب نزول علیکم السلام و ضرورت شناخت اسباب نزول و تأثیری که در تفسیر و تأویل آیات داره بود. اما مسئله دیگه که در این رابطه لازمه ازش سخن به میان بیاد و اشاره بشه این است که شناخت اسباب النزول به چه وسیله و به چه طریقی ممکنه و آیا ما اساساً راهی برای شناخت شأن نزول آیات و اسباب نزول داریم یا خیر. تنها راهی که برای شناخت اسباب نزول میتونیم ذکر بکنیم روایاته، یعنی کسانی حوادث و وقایع و مناسبتهایی که موجب نزول آیه یا آیاتی یا سوری شده برای ما نقل بکنن. راه دیگری غیر از این نیست. منتها مشکلی که وجود داره این است که روایاتی که به بیان اسباب نزول پرداخته مخلوط با روایات سقیمه، یعنی صحیح و سقیم در این بخش از روایات به شدت به هم آمیخته. به طور کلی خب در روایات فقهی، روایات اخلاقی، روایات اعتقادی این امکان اختلاط صحیح و سقیم هست، لذا ما با دانش رجال و بررسی سند روایات به صحیح و سقیم اونها میپردازیم. اما در خصوص اسباب نزول عواملی باعث شده که هم روایات کم باشه و هم اونی هم که هست به شدت از نظر اعتبار دچار مشکل باشه. اگر بخواهیم مجموعه عواملی که باعث مشکلاتی در نقل اسباب نزول شده و همچنین باعث این شده که با روایاتی که به نقل اسباب نزول میپردازند به دیده تردید نگاه بشه، این چند عاملی است که میخوام عرض بکنم. یعنی مجموعه این عوامل دست به دست هم دادن تا ما از حیث منابعی که میتوانیم بهشون اتکا کنیم برای شناخت نزول آیات و اسباب نزول آیات دچار مشکل بشیم. البته باز وضع ما از اهل سنت خیلی بهتره، حالا در ادامه اشاره میکنم، ولی به هر حال مجموعا این مشکل هست. عامل اول این است که به طور کلی اصحاب پیامبر که در زمان پیامبر همراه پیامبر بودن، چه اونهایی که مدت طولانی تری همراه پیامبر بودن و چه اونهایی که مدت کمتر ملازم پیامبر اکرم بوده اند، عمده توجهشون به حفظ آیات قرآن بود. یعنی هم و غمشون این بود که کتاب خدا رو فرا بگیرن و آیات اون رو حفظ کنن و جمع و تدوین نمایند. این باعث میشد بیشترین وقت اینها صرف خود آیات بشه. در مواقعی حتی نزول آیات پشت سر هم بود، با فاصله های کم بود، ممکن بود چند آیه با هم در یک حادثه نازل بشه یا چند حادثه در یک روز باعث نزول آیاتی بشه. لذا توجهی به اون مناسبت و موقعیتی که سبب نزول آیات می شد نداشتن. یعنی یه مقدارش هم از حضور شما به این جهت بوده که مثلا اینجور نبود که در هر حادثه‌ای که آیه ای نازل میشه همه صحابی اونجا حضور داشته باشن. این غیر از اون وقتی بود که مثلا پیغمبر حالا در مسجد سخن میگفت یا در جمع صحبت میکرد، یا مثلا فرض فرمایید که آیه ای رو اگر نازل میشد، خب این ولو مخاطبش جمع کمی بودن، مشافهین کم بودن، اما دایی بر نقل خود آیات بود. اما در مورد مناسبت‌هایی که موجب نزول آیه میشد، حالا خیلی ها حضور نداشتن، اونایی هم که حضور داشتن خیلی شاید اهتمامی به این امر نداشتن. پس جهت اول و عامل اول مسئله اهتمام به حفظ خود قرآن و توجه پیدا کردن به خود آیات بود. این همه فکر و ذکر اینها رو اشغال کرده بود. دوم این که به طور کلی در علوم مختلف هم شاید روش و سیره مردم بر این باشه که بیشتر به خود علم و مسائل علم توجه پیدا میکنن تا ریشه ها و خواستگاه های مسائل علم. مثلا در حوادث تاریخی اون چه که به نقلش اهمیت میدن خود حادثه است. لذا شما در کتاب‌های تاریخی معمولاً می‌بینید خود حادثه رو نقل می‌کنند. خیلی اهتمامی به ریشه‌یابی حوادث نمیشه. یعنی ناقلین اینجوریان. حالا ممکنه یک کتاب تاریخی به تجزیه و تحلیل بپردازه، خودش الان بشینه اون چرا که مربوط به گذشته است تجزیه و تحلیل بکنه و ریشه‌ها و عوامل و اسباب حوادث و وقایع تاریخی رو مورد بررسی قرار بده. اما کسانی که کارشون نقل وقایع و حوادث، معمولاً به مناسبت‌ها و به ریشه‌های حوادث و وقایع توجه ندارن و نه یعنی نقل نمی‌کنن. خب در زمان پیامبرم به هر حال با توجه به اینکه کسانی که در صحنه حاضر بودن بیشتر توجهشون به خود قرآن بود، لذا ضرورتی برای نقل این نقل مناسبت ها و ریشه های نزول قرآن نمی دیدن. یعنی اینا تصور نمی کردن بعدها این مناسبت ها به عنوان یک اسناد مهم به اونها نیاز پیدا خواهد شد. لذا خودشون که تو صحنه بودن خودشون درک میکردن، اما ضرورتی برای نقل این نمیدیدن. کما این که در همه علوم همینطوره که به ریشه ها و مناسبت ها توجه نمیشه.
خب بباشر کنم، معمولا مسئله که خیلی مهم بخواد باشه بیان میشه، برای نشتن میشه، برای ضبط کنم.
مطلب مهم، بله مطلب مهم و اینا هم همه نوشتن،
ولی به شکل روایت نوشتن، نه به شکل اینکه بگیم
نه مطلب مهم خود قرآن بوده، خود آیات قرآن بوده، اونا نوشتن. من خود من از نه از الان ببینید من برای امیر الان
مثلا میگم که خب یک قرآنی هست و دست آقای امام زمان هستش و اصول نزول همه همیش و امیران مومنی نوشتم
در زمانی
که برای قرآن میتوزنده این دیگه مفری ماند به دست کسی نرشه جدا این
درسته.
ولی میخوام بگم که مهم نبود که خود پیامبر بفرمایند که اگه شما که دارید قرآن دارید حفظ میکنید
ببینید
این هم در کنارش بود.
نه مهم اینا دیگه بنا نبود که حالا به صدا از خارج روش متعارف استفاده بشه، ولی اگه غیر روش متعارف میخواد عمل بشه خیلی اتفاقات دیگه باید میفتاد. ببینید من میخوام الان عرض کنم، الان خود شماها تو این عصر زندگی کردید، شاید اکثر شما حالا یا اکثر نه ولی خب بعضی از شما زمانه، حالا میخوام مثال بزنم، امام رو درک کردید، خب اون وقتی که شما تو متن حادثه بودید، خب به مناسبت های مختلف امام سخنرانی میکردن، حرف میزدن، بیانیه میدادن، در ظرف زمانی که حضور داشتید اون موقع خب توقعات انتظارات این بود که سخنی گفته بشه، حرفی، یه مشکلی تو جامعه پیش میامد، همه مردم منتظر بودن که امام سخن رو بگن، بنبست رو باز کنن یا مثلا راهگشا باشه. خب ولی الان حتی اون ابزار و وسائلی که حالا الان هم هست قدیم هم نبود که به حفظ اینها اهمیت میدن، نقل میکنن، خود شما هم به هر حال چیزهای خاطرتون هست، الان به حافظه خودتون مراجعه کنید، خیلی از سخنان امام رو ممکنه در ذهنتون باشه، ولی اگر ازتون بپرسن اینو کی به چه مناسبت چی شد که امامی حرفو زدن بگن، از شما سوال کنن، شما اصلا چیز دارید؟ اکثر اونایی که در اون ایام بودن دایی دارن که الان اونو، یعنی اون موقع دایی داشتن که حفظ کنن، فکر اینو میکردن یه روزی 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد شرایطی پیش میاد که بابا غیر از خود حرفا مناسبت هایی که باعث شده این حرفا گفته بشه اهمیت پیدا کنه و اینا مطرح بشه. نه بود این تو زن، چون اونایی که خودشون
شما
عامل رو مثلا نه عامل خب مخاطب
مثلا الان ببینیم بکیر از رو چگاه دارم میکنن،
نه نه اینم اتفاقا شما توجه نمی کنین، میخوام عرض کنم این 15 سال دیگه 20 سال دیگه هم نسبت به مثلا سخنان رهبری اینجور خواهد شد، 30 سال دیگه که چی؟ که مناسبت هایی که این حرفا درش زده شده کم کم به اون شکلی که باید و شاید باقی نمیمونه، مگر این که میگم یک کسی بعدن بیاد اینا رو شروع کنه به تجزیه و تحلیل، و الا در مقام نقل، حالا الان با اون موقع مقایسه نکنید که این همه امکانات هست، در مقام نقل اون چه که سندیت براش داره و اینا براشون مهم بوده اینه که مثلا فرض کن سخنان فلان کس رو حفظ بکنن، اونم نسبت به 30 سال بعد هم نسبت به حالا اینجور میشه. این اصلا یه روش متعارفی است که الان بله الان همه تو فضا هستن و همه هم تبلیغات میشه و تو هر موضوعی همینجوره، ولی 30 سال بعد 40 سال بعد باز وقتی مجموعه ای از سخنان چند جلد کنار هم قرار میگیره پیدا کردن این که این مال کجاست اون مال کجاست این بعد مشکله دیگه، مثل الان نیست، شما الان حضور در متن حوادث دارید، اتفاقات رو میبینید، حرفا رو خودتون هر موقع هر حرفی که زده میشه اینو در جای خودش قرار میدید. الان یه حادثه مثلا در کل مملکت هست، یه سخنی که یه دو مطرح میشه فوری اصلا دیگه لازم نیست کسی به شما بگه، این سخن رو شما میشنوید میدونید ناظر به چیه و در کجا و به چه دلیلی این حرف زده شده. اما 3 سال دیگه خود شما و ما هم خودمون یادمون میره که حالا این حرف نمیدونم چی شد این حرف زد تو، حالا من دارم در سطح کلانش میگم، تو اتفاقات عادی زندگی هم همینطوره، یه وقت شما یه مطلبی رو از یه دوستی برادری فامیلی شنیدین میگید من یادم فلانی مثلا، حالا من میخوام بگم این چون متعارفه، فلانی چند سال پیش این حرف رو به من زد اما یادم نیست به چه مناسبت این حرف زد، یه چیزی شد این حرف رو به من زد، دقیق میکنید؟ میخوام بگم به طور کلی کسانی که در متن حوادث حضور دارن، توجهشون به سخنان، به گفته ها، به اقوال مهمتره تا به مناسبت ها رو خودشون مثل قرائنی میمونه که در کنارشون رو درک میکنن. مناسبت ها حکم قرائن رو داره دیگه. و اینها نه، میخوام بگم به طور کلی نقل این اتفاقات و حوادث اونچنان که باید و شاید در صدر توجهات در هیچ جا نیست و عمده اینه که این حرفا رو، و اون زمان اون یه جمله است. بعد عرض حضور شما اون وقت اینا که بعد میاد جمع میشه، اون وقت کار مشکل میشه، این مال کدومه؟ چون اینا که با هم کنار هم که ضبط نشده. حالا ما تازه راجع به مثلا شعر نزول روایات زیادی داریم، این حالا ما کلیتشو دارم میگم. یعنی من گفتم دست ما در شیعه به نظر ما بازتر تا اهل سنت، که تعداد روایات که ما داریم چقدره. اینم به خاطر اینه که به هر حال اهتمام به این جهت در بین اهل بیت بوده و اینها رو به هر حال گفتن، خیلی از اینها رو خودشون تفسیر و تعبیر کردن و شأن نزولهاش رو هم بیان کردن. اما عامل سوم که باز در کنار دو عامل قبلی به مشکلات موجود در باب نقل مناسبت ها و حوادث موجب نزول آیات دامن زد و اعتبار این روایات رو دچار مشکل کرد، دخالت بنی امیه و به خصوص معاویه در ساختن شأن نزول ها برای آیات بود. به هر حال یکی از کارهای تبلیغی معاویه که به شدت نیازمند به ایجاد یه مشروعیتی برای خودش بود و میدونست به هر حال جامعه ای که باور دینی داره باید او رو خلیفه پیامبر بدانه و عنایات پیامبر رو به خودش مثلا به مردم اظهار بکنه، لذا علاوه بر جعل حدیث که پولهای هنگفتی که می دادن احادیثی را در ذکر فضائل معاویه نقل بکنن و در منقصت اهل بیت، بخشی از این احادیث ناظر به شأن نزول آیات بود. حالا احادیث که عجیب، دستگاه معاویه در جعل حدیث روایاتی رو عرض به حضور شما در مورد معاویه از قول پیغمبر که مثلا حالا چند تاش هست، حالا الان یکیش که به ذهنم اومد که پیغمبر فرمود که بله کاد معاویه ان یکون نبی، یا به خاطر اینکه معاویه از نظر حلم واقعا حلیمترین افراد امته، از نظر مثلا فضل افضل، یعنی میگن اینقدر، یه روایت داریم تو چیزای اهل سنت هم هست بعضیاش که اینقدر این صاحب کمالات و فضائل بوده که نزدیک بود که مبعوث به رسالت بشه. از این دست روایات زیاد نقل کردن. حالا یه بخشی از این روایات برای شأن نزول آیات ساخته شده. مثلا من یه نمونهشو بهتون عرض کنم، سمرة بن جندب، خب داستانشو شنیدید، همون کسیست که به اصطلاح به خاطر اذیت‌هایی که اون نسبت به همسایش داشت برای درخت خرمایی که میرفت در داخل حیات همسایه بدون اینکه اعلام ورود بکنه و مزاحمت‌هایی که ایجاد میکرد، این لا ضرر و لا ضرار، پیغمبر در مورد او به خاطر کار او این حدیث رو گفتن و این خب مبنای شده الان لا ضرر برای بسیاری از احکام. و یه چیزی هم در حق سموره پیامبر فرمودن. خب این آدم نخور آدم خاصی بود، نخور عذیت ها و اینچنین به اصطلاح میگن یه وقت این در کوچه ها با اسب رفت و آمد میکرد که هر دفعه که این با اسب تو کوچه های مدینه میرفت اینقدر تند و به هر حال مثل این که حالا داره توی مثل میدان باز داره رفت و آمد میکنه، هر دفعه چند نفر زیر دست و پای اسب این بنده خدا مجروح میشدن. وقتی هم که بهش اعتراض میکردن که آقا این چه به اصطلاح طرزه به قول شما بگیه و اقلا از قبل خبر بده که حالا مردم گفت به من چه این راه من دارم میرم، مردم خودشون باید مواظب باشن. این وقت معاویه یه وقتی به این سموره اومد پیشنهاد کرد در مورد یکی از یکی دو تا از آیات چند تا نقل شده ازش برای شأن نزول اینها روایت جلب کنه، 100,000 درهم بهش پیشنهاد کرد. بالاخره زیر بار نرفت، 300,000 درهم گرفت و آخرش هم باز به قول چیز زد زیرش رو دوباره 400,000 درهم گرفت. که این آیه و من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله درباره ابن ملجم نازل شده و یه آیه ایست که در مورد فساد در زمین و عرض و حضور شما فساد فل عرض و محاربه، اون نعوذ بالله در مورد امیر المؤمنین وارد شده. یعنی این روایت هست که این آقا مثلا اومده این روایت ها رو جعل کرده به عنوانی که شأن نزول این آیات رو، حالا یا این شأن نزول ها را برای به اصطلاح بالا بردن شأن بنی امیه و خود معاویه، یا برای تنقیص مثلا اهل بیت و اینکه این آیات در مورد اینها نازل شده. حالا ای حال ورود این مجموعه از روایات و احادیث که مربوط به شأن نزول آیاته بر اساس این انگیزه‌ای که بنی امیه داشتن عرض به حضور شما به هر حال باعث شده که خب تقریبا حداقل این مشکل عرض کردم در اهل سنت بیشتره. این عوامل، حالا اجمالا این سه عامل رو من میتونم بگم باعث شده که به هر حال در مورد نقل روایات اسباب نزول و اعتماد روایات مربوط به شأن نزول ما دچار مشکل باشیم. در خود اهل سنت مثلا احمد ابن حنبل یک جمله‌ای داره که سه چیز اصل و پایه درستی ندارن، یکیش همین تفسیر و به اصطلاح شأن نزول هایی که برای آیات گفته میشه، یا مثلا عرض به حضور شما یک کتابی که ابوالحسن علی ابن احمد واحدی نیشابوری متوفای 468 برای جمع آوری روایات مربوط به شأن نزول نوشته، شاید مثلا معروف ترین کسی که این کتاب ها رو یا قدیمی ترین کسی که این روایت رو در یک جا نقل کرده روایت مربوط به شأن نزول رو همین واحدیه که سیوطی بهش اشکال میکنه که این روایات صحیح و سقیم رو با هم مخلوط کرده و بیشتر روایاتی که واحدی در باره نزول آیات نقل میکنه از طریق کلبی و او از ابی صالح و او هم از ابن عباس نقل کرده و بعد میگه این طریق جدا طریق ضعیف و سستیه و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. خود سیوطی کتابی رو به عنوان عرض به حضور شما لباب النقول نوشته در مورد احادیث مربوط به شأن نزول روایات. خود او هم با این که حالا روایات رو در اونجا جمع آوری کرده، اما در این حال روایات به اصطلاح صحیح و سقیم رو با هم آمیخته، با اینکه خودش به واحدی اشکال میکنه که او روایات ضعیف رو نقل کرده در کتابی که خودش هم نوشته، این مشکل به شدت به چشم میخوره. کل روایاتی که حالا اینا نقل کردن، مثلا سیوطی 250 تا روایت نقل کرده، کل روایاتی که نقل شده 250 تاست در کتاب سیوطی. مثلا ببینید یه نمونه از آیاتی که در کتاب لباب النقول سیوطی آمده، لباب المنقول یا نقول، حالا من این آیه و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر الصابرین. بله خیر الصابرین. آیه 126 سوره نحل یه روایتی رو در ذیل این آیه نقل کرده که پیامبر بعد از جنگ احد وقتی اومد بالای سر نعش حمزه ایستاد و او رو به اون حالت دید، فرمود لأمثلن سبعین منهم مکانک، من 70 نفر رو به جای تو مثله خواهم کرد، یعنی بینیشون رو خواهم برید، گوششون رو خواهم برید و شکمشون رو پاره خواهم کرد، یعنی به ازای این بلایی که سر تو آوردن، خطاب به نعش حمزه، 70 نفر رو من باشون این کار رو خواهم کرد. اما تا این رو پیغمبر فرمود، جبرئیل اومد این آیات رو نازل کرد و او رو از این کار منع کرد. خب این روایت در ذیل این آیه اومده، در حالی که خب واقعا نمیشه پذیرفت پیغمبری که حالا اهل عدل و انصاف و حلم و صبر و بردباریه بیاد تهدید بکنه که من 70 نفر رو به جای یک نفر که این کارو کردن خواهم مثلا مثله کرد. این اصلا با شخصیت پیامبر سازگار نیست، با مقام اخلاقی پیامبر سازگار نیست. به علاوه حالا این سوره نحل میگن جزء سور مکیه، یعنی در مکه نازل شده و این داستان مربوط به داستان احد، مدینه و سال 4 هجری و جنگ احده، نمیشه این شأن نزول اون آیه باشه. عنایت فرمودید این میگن مربوط به اون وقتیست که شکنجه هایی رو نسبت به مسلمان ها در اوائل اسلام، در اوائل بعثت می دادن و در واقع با این آیه یک نوع دلداری و تسلا برای پیغمبر خواستن بدن. پس این به اصطلاح شأن نزول یا امثال این شأن نزول قابل قبول نیست. خب ما در کنار اون چه که به اصطلاح به عنوان عواملی که باعث شده این مجموعه ضعف داشته باشه، اما در این حال نسبت به اهل سنت ما روایات بیشتری داریم در باب شأن نزول آیات. شاید یه چیزی حدود 4000 روایت از طرق شیعه و در کتاب‌های شیعه در مورد، حالا همه رو جمع کردن تو اونام، نه اینکه همه صحیح باشه، ولی حدود 4000 روایت در این کتاب‌ها جمع‌آوری شده راجع به شأن نزول آیات که در مقایسه مثلا با اون 250 تایی که سیوطی نقل کرده خب طبیعتاً خیلی بیشتره. حالا سیوطی گرچه مدعی است که مثلا اینا صحاح از روایات، اما همونها هم درش روایات سقیم پیدا میشه. کتاب‌هایی هم که در بین تفاسیر شیعی و البته حالا غیر شیعی بعضن این کارو کردن، یعنی روایات رو جمع کردن، جامع البیان تبریه. این کتاب های مهم مربوط به روایات به اصطلاح مربوط به شأن نزول. این دو عبدالمنصور سیوطی، این دو تا مال سنی‌هاست. مجمع البیان تبرسی و تبیان شیخ طوسی هم از تفاسیر شیعی است که از حضور شما روایات مربوط به شأن نزول آیات درش جمع شده. وقتم گذشت. تا حالا ببینیم که چجوری میشه تشخیص داد، راه‌های تشخیص مثلا شأن نزول آیات با این مشکلاتی که هست چیه. این دیگه حالا میمونه برای بعد انشاءالله.